بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. روز دوشنبه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین پایتخت آلمان استقبال کرد. قرار است در این سفر رهبران آلمان و فرانسه و همچنین چند تن از اعضای کابینه دو دولت در مورد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین مسائل اقتصادی گفتگو کنند. ملاقات روز دوشنبه رهبران آلمان و فرانسه تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آن دو به طور جداگانه به آمریکا رفته و با رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران گفتگو کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران منتقدان برنامه اتمی تهران را خائن نامید. وی گفت اگر آنچه او عوامل داخلی و خائنی نامید دست از فشار در خصوص برنامه اتمی برندارند، به ملت ایران معرفی خواهند شد. چهره‌های میانه رو در ایران تاکنون از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بارها انتقاد کرده‌اند. روز دوشنبه آتش‌سوزی بزرگی در ساختمان متروکه‌ای در شرق لندن روی داد و آسمان پایتخت بریتانیا را تیره ساخت. تا این لحظه گزارشی از تلفات احتمالی به دست نرسیده و پلیس لندن احتمال حمله تروریستی را رد کرده است. به گفته مقام‌های بریتانیایی 15 ماشین آتش‌نشانی و 75 مأمور آتش‌نشان در تلاش برای خاموش کردن این حریق هستند. به گفته این مقام ها این آتش پس از ظهر بر ساختمانی که در حال خراب شدن برای بازی های المپیک بود روی داد. یک فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز دوشنبه از بازداشتگاه زندانیان سیاسی در میانمار برمه سابق دیدار کرد. بنا به گزارش ها دیدار پائولو سرجیو پنهیرو از زندان اینسین میانمار دست کم 2 ساعت طول کشید. انتظار می‌رود آقای پنهیرو در طی دیدار خود از میانمار تلاش کند که با زندانیان سیاسی ملاقات کرده و از تعداد دقیق تلفات تظاهرکنندگان اخیر آگاه شود. بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون پاکستان از تمامی شهروندان این کشور خواست به تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حالت اعتراضی در پاکستان بپیوندند و اپوزیسیون پاکستان جنرال مشرف و از جنرال مشرف بخواهند که حالت اضطراری را لغو کند. و در پایان اینکه دو گروه مدافع حقوق بشر روز دوشنبه از مصر خواستند به بهایان و کسانی که از اسلام به ادیان دیگر گرویدند اجازه دهد که دین خود را در مدارک رسمی به ثبت برسانند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تأکید مجدد آمریکا در رفع مشکل برنامه هسته‌ای ایران از طریق راه‌های دیپلماتیک. سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت و تهدید او در افشای نام خائنین به ملت ایران. اخراج 8000 افغان پناهجو از ایران در آستانه فصل سرد. گزارش های دیگر. با توجه به اینکه قرار است به زودی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود را به هیئت حکام آژانس و همچنین اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره چگونگی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد، گفتگو درباره فعالیت های اتمی ایران همچنان در رسانه های آمریکایی مطرح است. روز یکشنبه 11 نوامبر نیز وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی آمریکا درباره برنامه اتم ایران سخن گفت. پریچهره فرزا.
کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه سراسری ABC که از کرافورد تگزاس انجام شد، باز هم بر این مسئله تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای حل مشکل اتمی ایران از دیپلماسی استفاده خواهد کرد. با این همه گفت واضح است که رئیس جمهوری هرگز هیچ یک از گزینه‌های پیش روی خود را کنار نخواهد گذارد. با وزیر امور خارجه آمریکا سپس به قطعنامه اشاره کرد که از سوی یک سناتور مستقل، سناتور لیبرمن و یک سناتور جمهوری‌خواه، سناتور کایل، درباره تشدید اعمال تحریم علیه ایران مشترکاً به سنا ارائه شده و با 76 رأی موافق در مجلس سنای 100 عضوی آمریکا به تصویب رسیده است. خانم رایس گفت تصویب این قطعنامه از دید ما ارتباطی به یک حمله نظامی ندارد. روز پیش از آن سناتور کریستوفر دود، یکی از سناتورهای دموکرات و نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی گفته است من بسیار نگران هستم که مبادا تصویب قطعنامه‌ای با 76 رأی موافق در سنا بتواند به عنوان یک توجیه برای دولت پرزیدنت بوش در اقدام نظامی علیه ایران به کار گرفته شود. اخیراً یکی دیگر از سناتورهای دموکرات و نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی، سناتور باراک اوباما گفته بود آماده است که پیشنهادات مثبتی را در کنار تهدید به اعمال تحریم‌ها به ایران ارائه دهد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما در حقیقت به همراه متحدان اروپایی خودمان یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین چین و روسیه یک طرح به ایران پیشنهاد کرده ایم. طرح جامعی که ایران میتواند در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از آن استفاده کند. کاندالیزا رایس در این مصاحبه تلویزیونی مجدداً گفت که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را کنار گذارد، وی آماده است در هر جایی که لازم باشد و هر زمانی که قرار باشد با همتای ایرانی خود ملاقات و گفتگو کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها کافی است که آنان از تولید چرخه سوخت اتمی دست برداشته و غنی‌سازی اورانیوم و فناوری‌های هسته‌ای را که می‌تواند به تولید بمب اتمی بیانجامد متوقف کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو با همتای ایرانی خود را در صورتی که ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد در جهت تغییر سیاست خارجی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در 28 سال گذشته توصیف کرد.
مصاحبه خانم رایس با یک شبکه تلویزیونی آمریکا درباره برنامه هسته ایران در گزارش پریچهره فرزا. در حالی که در روزهای اخیر مواضع آلمان و فرانسه در رابطه با برنامه هسته ایران به یکدیگر و نیز به مواضع آمریکا نزدیکتر شده، تلاش گوردون براون نخست وزیر بریتانیا برای اینکه نشان دهد سیاستی متفاوت با سیاست‌های تونی بلر را دنبال می‌کند، ناظران را با این سوال روبرو کرده که سیاست این کشور در رابطه با برنامه هسته ایران چه خواهد بود. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن در گفتگو با جان میپلز نماینده پارلمان بریتانیا کوشیده پاسخی برای این سوال پیدا کند.
یمانی‌زنی ها درباره صحبت امشب 12 نوامبر گوردون براون در گیلدهال لندن آن است که او در این سخنرانی به طور عمده بر اهمیت رابطه گرم و نزدیک بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید خواهد کرد و در سایه آن خواهد گفت که سیاست دولتش در برابر ایران همراه و یکپارچه با آمریکا خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران گفتگوی دیروز او را با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز مقدمه‌ای برای صحبت امشبش تلقی کردند. گفته می شود با نزدیک شدن مرکل و سارکوزی یعنی آلمان و فرانسه به جورج بوش یا آمریکا، نقشه سیاسی اتحاد غرب نسبت به گذشته به کلی تغییر کرده است و بیم آن می رفت که اگر آقای براون بر اهمیت رابطه خاص بین آمریکا و بریتانیا تاکید کافی نمی گذاشت، نقشه کشورش در این اتحاد کمرنگ می شد. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با جان میپلز نماینده مجلس از حزب اپوزیسیون دولت براون داشتم، او نیز بر همین نکته صحه گذاشت و گفت
Well, I think fundamentally it probably is. I mean, it goes up and down. I'm sure that the Mr. Brown tried to have a different approach than Tony Blair had had.
بله، درست است. البته رابطه دو کشور بالا پایین هایی دارد. من فکر می کنم برخورد آقای براون با بلر متفاوت است. اما با نزدیک شدن فرانسه و آلمان به آمریکا، براون متوجه شد که باید این فاصله را ترمیم کند و دوباره بریتانیا را در رأس رابطه با آمریکا قرار دهد. البته در مجموع به نفع آمریکاست که آلمان و فرانسه و کشور ما در تصمیم گیری با هم متحد باشند و در زمینه سیاست خارجی هماهنگ عمل کنند. ناظران مسائل بین‌المللی در بریتانیا معتقدند پس از 140 روز نخست وزیری امشب گوردون براون در ضیافت تاریخی گیلدهال لندن که به منظور تعیین سیاست خارجی است، موضع دولتش را در برابر ایران نیز روشن خواهد کرد و هر آنچه در این صحبت بگوید پایه عملکرد دولت او در آینده خواهد بود. آنها بر این نظرند که چنانچه ایران در مورد پرونده هسته‌ایش عقب نشینی نکند که معتقدند نخواهد کرد، آنگاه ظرف دو سال آینده واشنگتن دست به اقدامی جدیتر برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خواهد زد و سیاست خارجی بریتانیا باید از حالا برای آن موقع آماده باشد. جان میپلز، نماینده مجلس بریتانیا از حزب محافظه‌کار اپوزیسیون، در پاسخ به سؤال من که آیا به این ترتیب اقدام هماهنگی در برابر ایران خواهد شد، میگوید:
Yes, I think there is a concerted policy. There is a concerted policy in the United Nations, and I imagine that it is concerted that the European Union pursues a diplomatic track with Iran.
بله، من فکر میکنم سیاست هماهنگی وجود دارد و در سازمان ملل هم هماهنگی دیده میشود. گمان من این است که کشورهای اروپایی در برابر ایران راه دیپلماسی را دنبال خواهند کرد، در حالی که آمریکا روش تندتر را ادامه میدهد. این موضوعی است که درباره آن توافق وجود دارد. اما اگر زمانی برسد که آمریکا مجبور شود دست به اقدام نظامی زند، اگرچه برای اروپا این تصمیم دشواری خواهد بود، اما به سیاست هماهنگ با آمریکا ادامه خواهد داد. از جان میپلز میپرسم: اخیراً آمریکا پس از عدم توافق در شورای امنیت سازمان ملل برای دور سوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تحریم‌های خود را درباره ایران اعمال کرد و به کشورهای متحدش هشدار داد که آنها نیز باید این تحریم‌ها را دنبال کنند. فکر می‌کنید کشور شما و سایر کشورهای اروپایی که با ایران روابط تجاری وسیع دارند در این زمینه نیز هماهنگ با آمریکا عمل کنند؟
Well, I think it goes down pretty badly. I mean, the United States has a way of trying to extend its domestic jurisdiction into other countries' affairs, and this is a way of doing that.
خب من فکر می‌کنم این به مزاج سایر کشورها خوشایند نیست، اما ایالات متحده آمریکا راههایی برای بست اعمال قوانین داخلی خود به سایر کشورها دارد که نمی‌توان با آن مخالفت کرد. از سوی دیگر این تحریم‌ها وسیله بسیار پرقدرتی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران است و به این خاطر من فکر می‌کنم کشورهای اروپایی و کشور ما با آن گردن نهند و مخالفت نشان ندهند.
شهران طبری از لندن گزارش می‌داد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. خائن واژه‌ای است که محمود احمدی نژاد بامداد امروز برای نامیدن منتقدان برنامه هسته‌ای ایران از آن استفاده کرد. محمود احمدی نژاد در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، کسانی که او را در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادند، خائن نامید. آقای احمدی نژاد پیشتر هم چندین بار گفته بود نام کسانی که او از آنها با واژگانی مانند نفوذی یا ثروت‌اندوز یاد کرده بود و در پرونده اتمی ایران اخلال ایجاد می‌کنند، افشا خواهد کرد. اما روی سخن محمود احمدی نژاد با کیست؟ این نخستین پرسشی است که توماژ تاهباز با حسن فتحی، روزنامه نگار در ایران، در میان گذاشته است. حسن فتحی:
ببینید، بحث اینی که عده‌ای در داخل ایران مخالف این روند برنامه هسته‌ای است، من اینو هیچ کس نمیتونه منکرش باشه، چون وجود دارن عده‌ای که مخالف این وضعیت هستن. الان ممکنه از برنامه هسته‌ای حمایت بکنن، ولی وضعیتی که این دو سال حاکمه ازش انتقاد میکنه. از جمله این افراد هیئت هسته‌ای سابق ایران هستش که این مذاکرات رو پیش میبرد و از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد اومده، هیئت قبلی و دکتر حسن روحانی و اون دولت آقای خاتمی رو متهم به بی‌کفایتی می‌کردن، ولی حالا چون درون خودشون اختلافات بالا گرفته، همین مسئله استعفای آقای لاریجانی نشون میده که چقدر اینا درون خودشون اختلاف دارن، از این حرف استفاده کردن که به اصطلاح لحنشون رو علیه منتقدین تندتر بکنن.
دوباره اینجا آقای فتحی به یه موضوعی اشاره کنم. آقای احمدی نژاد میگن این افرادی که در واقع ایشون بهشون میگن خائن، اگر این افراد دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارن، اسمشون رو فاش میکنن.
اصلا نیازی نیست که ایشون بخواد اسم بذاره از کسی. شما ببینید الان در داخل ایران یک جریانی هست و حتی جامعه جهانی خواستار این هستن که این افراد، که افراد معتدلی هستن و افرادی هستن که دیدگاهاشون قابل به اصطلاح انعکاس هستش، از این چهره ها استفاده بشه. یعنی اگر آقای احمدی نژاد هم مدعیه که میخواد اسم ببره، در نهایت سرنخ‌ها به این افراد خط خواهد شد، چون اینها به صورت آشکار و نهان بارها انتقاد خودشونو از سیاست هسته‌ای کنونی اعلام کردن. شما ببینید در دولت آقای خاتمی مذاکرات هسته‌ای ادامه داشته، ولی هیچ وقت شرایط به گونه ای نبود که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه.
آقای فتی، مسئله پیش آمده در مورد برنامه اتمی ایران و پرونده اتمی ایران و رفتن پرونده به شورای امنیت و تحریم‌های پیش اومده، فکر میکنید در واقع مسئله اصلی خود سیاست اتمی ایرانه یا نوع مذاکراتی که با غرب انجام میشه؟
به نظر من سیاستی که آقایون پیش گرفتن، یعنی در دو سال گذشته پیش گرفته شده، پرونده ایرانو به بنبست کشونده.
آقای فتی، یک بار دیگه من فقط میخوام بدونم که کدوم به نظر شما مهمتره، سیاست اتمی ایران یا نوع و کیفیت مذاکرات؟
به اصطلاح روند مذاکرات و نحوه بیان مسائل هستش. ببینید، ما پرونده هسته ایمون زمانی میتونه از بنبست خارج بشه که ما شفاف سازی بکنیم. در هیئت مذاکره کننده قبلی در دولت آقای خاتمی سیاست ها اینجوری نبود که ما بیاییم یک جانبه برخورد کنیم، جامعه جهانی رو مورد انتقاد قرار بدیم و یا اینکه از اونها بخوایم بدون در نظر گرفتن واقعیت ها بیان یه امتیازهایی به ما بدن. در مذاکرات دیپلماتیک همه چیز رو بده بستون ارتباط داره. ما اینو باید بپذیریم که جامعه جهانی هیچ وقت به ما امتیازی نخواهد داد مگر اینکه امتیازی از ما بگیره. اگر ما تصور بکنیم که میتونیم بدون دادن امتیازی بگیریم، این یا ما روند مذاکرات و دیپلماسی جهانی رو نمیشناسیم یا اینکه فکر میکنیم ابرقدرت جهان هستیم بعد همه به ما باج بدن.
حسن فتی، روزنامه‌نگار در ایران، از جمله سردبیر مجله گزارش و آفتاب نیوز، طرف گفتگوی ما بود. اکبر گنجی، روزنامه نگار دگراندیش ایرانی، در مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز به چاپ رسیده با اشاره به سیاست خارجی و وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید جمهوری اسلامی استاد استفاده از ملاک‌های دوگانه است. آقای گنجی در عرصه خارجی به عنوان نمونه به کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نظیر حزب الله لبنان، مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و گروه‌های افغان و حماس اشاره می‌کند. آقای گنجی می‌نویسد نتیجه منطقی این است که جمهوری اسلامی بر این باور است که مخالفان یک دولت حق دارند برای رسیدن به هدف خود تشکیلات شبه نظامی تشکیل دهند و دولت‌های دیگر حق دارند به این مخالفان کمک نظامی و مالی بدهند، اما در داخل ایران به مخالفان اجازه هیچ گونه ابراز عقیده ای را نمی‌دهند و از هر گونه تجمع، حتی تجمع مسالمت‌آمیز، جلوگیری می‌کنند. در مورد این به اصطلاح ملاک‌های دوگانه، مریم احمدی گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، انجام داده است که با هم می‌شنویم.
اولا اجازه بدید قبل از اینکه من به این مورد بپردازم یک اشاره‌ای بکنم به این ادعای جمهوری اسلامی که ایالات متحده به مخالفان جمهوری اسلامی کمک می‌کند. آیا واقعا ایالات متحده کمک میکنه؟ برای نمونه جمهوری اسلامی یک زمانی که تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایالات متحده شروع به کار کرد، مدعی شد که این تلویزیون‌ها را آمریکا راه انداخته و هنوزم در تبلیغاتش، حداقل در سطح رسانه‌هاش، این تلویزیون‌ها را وابسته به آمریکا می‌خوانند، در حالی که حقیقت رو ما می‌دونیم چنین نیست و بسیاری از این تلویزیون‌ها به علت مشکلات مالی از کار متوقف شدند. اگر حمایت آمریکا بود چنین نمی‌شد. هیچ وقت آمریکا به طور جدی از هیچ گروه اپوزیسیون ایرانی حمایت نکرده و به علت اینکه آمریکا نظامی داره که پاسخگوست، بنابراین مثل ایران نیست که رهبرش یک بودجه کلانی در اختیار داشته باشه و این بودجه رو بتونه به هر کی دلش می‌خواد بده. در اونجا حتی اگر 50,000 دلار بخوان به جایی بدن، حساب و کتاب داره، اداره بازرسی کل دارن، کنگره آمریکا هست. بنابراین به هیچ وجه دولت آمریکا نمیتواند به گروه‌های اپوزیسیون کمک کنه بدون آنکه این کمک در جایی ثبت بشه و بعدم علنی بشه. و نمونش این که حتی در مواردی که آمریکا کمک‌های پنهانی به این و آن کرد به مقدار بسیار محدود، این اطلاعات به روزنامه‌ها درس پیدا کرد و منتشر شد. کمک‌های معنوی یا حمایت از مبارزات مردم ایران اون مسئله دیگری است، ولی اینکه بیاد یه گروه اپوزیسیون رو کمک بده، آموزش بده، چنین چیزی نبود. این بحث 75 میلیون دلار هم که برای جمهوری اسلامی پیراهن عثمان شده، حداقل می‌دونیم که بخش عمده این پول به رادیو تلویزیون‌های خود دولت آمریکا به برنامه‌های فارسیشون داده شد و بخش محدودی هم که مان برای کمک به انجیوهای ایرانی بود یا دانشجویان ایرانی بود اونایی که بورس بگیرن، اما مورد جمهوری اسلامی به کل فرق داره. جمهوری اسلامی در قانون اساسیش تأکید کرده حمایت از جنبش‌های آزادی بخش و از مبارزات ملت‌های مسلمان و در بعضی موارد غیر مسلمان، و اولین کنگره‌ای که یا کنفرانس بزرگی که از نهضت‌های آزادی بخش در ایران تشکیل شد، 29 جنبش و نهضت به قول جمهوری اسلامی آزادی بخش که در رأسشون سازمان آزادی بخش فلسطین بود و در ته اون صورت می توانستیم سازمان آزادی بخش فتانی تایلند رو هم نگاه بکنیم، حضور داشتن و اداره‌ای در وزارت خارجه ایران تأسیس شد به نام اداره سازمان های آزادی بخش، و بعد از اون سپاه از سال 1980 آمد و عملا این اداره رو از وزارت خارجه جدا کرد و زیر نظر خودش قرار داد. این اداره هنوز هم هست، یعنی منحل نشده، و بسیاری از سازمان‌هایی که سپاه باشون در ارتباط بود البته به مرور اینا ذوب شدن. برای نمونه سازمان آزادی بخش اسلامی جزیره العرب، سازمان انقلابی، این سازمان سعودی‌ها موفق شدن سرانش رو جلب بکنن و جذب بکنن و بنابراین این سازمان از هم پاشیده شد، یا حزب الله حجاز. همینطور حزب الله کویت که الان داره فعالیت میکنه، حداقل بخشی از این حزب الله از کمک‌های بزرگ جمهوری اسلامی برخورداره. همین امر رو شما در عراق می‌بینید، ده‌ها سازمان در عراق از کمک‌های جمهوری اسلامی برخورداره. در لبنان فقط حزب الله نیست که بودجه عظیمی داره که از جانب جمهوری اسلامی تأمین میشه، بلکه سازمان‌های کوچک فلسطینی هستن مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی عمومی، همینطور اخیراً گروه‌های مسیحی لبنان، کسانی که وابسته به سوریان و با گروه 14 مارچ و اکثریت مخالفن، اینا یکایک رفتن به ایران و از کمک‌های ایران برخوردار شدن. در کشورهای مختلف، در مصر همینطور، مصری‌ها چندین نوبت گروه‌هایی رو پیدا کردن که از جمهوری اسلامی پول می‌گرفتن. در الجزایر سفیر ایران آقای سیاوش زرگری یعقوبی اخراج شد از جانب دولت الجزایر بعد از آن که 1,000,000 دلار برای مخالفان دولت الجزایر پول آورده بود. تونس همینطور گروه اتجاه اسلامی آقای قنوشی با جمهوری اسلامی ارتباط داشت، و در دیگر کشورها همینطور، در کشورهای غربی نیز سازمانها و گروههایی هستند که از کمک جمهوری اسلامی برخوردارن برای معارضه و مخالفت کردن با دولتهایی که در این کشورها هستند. بنابراین جمهوری اسلامی وقتی صحبت از آمریکا میکنه که داره کمک میکنه، ولی جمهوری اسلامی ابایی نداره. در پاکستان سازمان تنفیذ فقه جعفری رو درست کردن، در افغانستان آمدن به گروه جدا شده از حزب وحدت که به نفع جمهوری اسلامی موضع گرفت، آقای اکبری، و بعد محقق علیه رهبر قانونی حزب آقای خلیلی معاون رئیس جمهوری به اونا کمک کردن، پول دادن. الان با آیت الله آصف محسنی پول میدن و کمک میکنن، رسما حتی براش تلویزیون زدن. در هر کشوری شما نگاه بکنید اثر جمهوری اسلامی و کمک‌های مالیش دیده میشه. بنابراین خیلی جالبه که اونها چنین حرفی رو میزنن.
گفتگوی مریم احمدی رو شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی. در پی دستور مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه همه خارجی‌ها میبایست استان سیستان و بلوچستان را سریعاً ترک کنند، دولت جمهوری اسلامی ایران اخراج دسته جمعی پناهندگان افغان در این کشور را در آستانه فصل زمستان دوباره آغاز کرده است. مقامات افغان میگویند در ظرف 10 روز گذشته روزانه 500 پناهنده افغان از ایران به استان هرات اخراج شدند. الهه هیکس.
جمهوری اسلامی ایران در آستانه فصل زمستان از ماه گذشته تا کنون 8,000 افغان پناهنده را از کشور اخراج کرده است. به همین مناسبت وزارت خارجه افغانستان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اخراج هزاران پناهنده افغان را سریعاً متوقف سازد، زیرا دولت افغانستان توانایی پذیرش هجوم شهروندان افغانی در فصل سرما را ندارد. در همین رابطه سلطان احمد باهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد میگوید در پی اخراج هزاران افغان پناهنده از جمهوری اسلامی ایران در تابستان گذشته، اعتراض حامد کارزای رئیس جمهور افغانستان و مقامات کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و پس از آن مقامات جمهوری اسلامی ایران اخراج پناهندگان افغان را متوقف ساختند، اما مقامات استان هرات واقع در مرز ایران و افغانستان هفته گذشته اعلام کردند که اخراج دست جمعی پناهندگان افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در آستانه فصل سرما دوباره از سر گرفته شده است. شمس‌الدین حمید، مدیر بخش امور پناهندگان افغان در استان هرات می گوید در 10 روز گذشته روزانه حداقل 500 افغان پناهنده از ایران اخراج شدند و مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حاضر نشدند. به دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد هیچ توضیحی در این مورد بدهند. در بین پناهندگان اخراجی از ایران بیشتر مردان جوان و مجرد دیده می شوند. اما مقامات استان هرات از آن بیم دارند که در آستانه فصل سرما کودکان، زنان و افراد مسن نیز از ایران اخراج شوند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر بیش از 900 هزار پناهنده افغان در ایران زندگی می کنند و مقامات جمهوری اسلامی ایران به این سازمان اطمینان دادند که هیچ پناهنده ای را مجبور به ترک کشور نخواهند کرد. اما سالواتور لومباردو، رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در افغانستان می گوید که در بین پناهندگان اخراج شده از ایران حداقل 35 نفر بودند، علی‌رغم آنکه همه مدارک آنها معتبر بوده، از جمهوری اسلامی ایران اخراج شدند. گفته می شود دولت جمهوری اسلامی ایران اخیراً دستور داده است که می بایست همه خارجیان از جمله هزاران پناهنده افغان استان سیستان و بلوچستان را سریعاً ترک کنند.
الهه هیکس گزارش می داد.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
انصاری، وزیر امور خارجه سابق خمرهای سرخ و همسرش توسط پلیس بازداشت شدند. قرار است این دو مقام سابق خمرهای سرخ در دادگاه بین‌المللی که برای بررسی جنایات صورت گرفته در زمان حکومت خمرهای سرخ برگزار می‌شود، حضور یابند. تارا عاطفی.
پلیس اینکساری، وزیر امور خارجه خمرهای سرخ و همسرش را که اونی زمانی از وزیران دولت خمرهای سرخ بوده بازداشت کرده است و قرار است این دو نفر در دادگاه بین‌المللی که به اتهام جنایات مقام‌های سابق کامبوج رسیدگی می‌کند حضور یابند. ریچ سامبات، سخنگوی دادگاه، می‌گوید که بازداشت این افراد در رابطه با اتهام نسل‌کشی مقام‌های خمرهای سرخ در سال‌های 1975 تا 1979 صورت گرفته است.
اتهام انگساری جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و در مورد این تریت اتهام جنایت علیه بشریت مطرح است.
کمونیست‌های کامبوج موسوم به خمرهای سرخ می‌خواستند کامبوج را به آرمان شهری که در آن طبقات اجتماعی وجود نداشته باشد تبدیل کنند. خمرهای سرخ در سال 1975 در کامبوج به قدرت رسیدند. پس از آن مردم را از شهرها خارج کردند و به نقاط روستایی بردند. در آن زمان حدود 1,700,000 کامبوجی از گرسنگی و بیماری و شکنجه مردند و یا اعدام شدند. بازداشت اینکساری و اینکتریت جدیدترین مورد از بازداشت رهبران سابق خمرهای سرخ است. نونچی، فرد شماره 2 خمرهای سرخ، ماه سپتامبر بازداشت شد و ماه ژوئیه پلیس دوچ را بازداشت کرد. دوچ رئیس یک زندان و مرکز شکنجه در پنومپن پایتخت کامبوج بوده و گفته می شود که وی برای کشتن زندانیان مختلف روزهای مشخصی را در نظر می گرفته. یک روز برای همسران دشمنان، یک روز برای بچه ها و روزی دیگر برای کارگران کارخانه. اکنون اینکساری، دوچ و نونچی همگی این اتهامات را انکار می کنند. دادگاه بین المللی بررسی جنایات خمرهای سرخ از ماه ژوئن کار خود را آغاز کرد. دلیل سالها تأخیر در آغاز به کار این دادگاه اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولت نخست وزیر هون سن بود که خود از فرماندهان سابق خمرهای سرخ بوده. بسیاری از بازماندگان دوران خمرهای سرخ و گروه‌های حقوق بشری خواهان آن هستند که این دادگاه هرچه سریع‌تر کار خود را شروع کند، زیرا رهبران بازمانده خمرهای سرخ اکنون بالای 70 سال سن دارند و اغلب از سلامت خوبی نیز برخوردار نیستند. دولت خمرهای سرخ در سال 1979 به دنبال حمله ارتش ویتنام به کامبوج سقوط کرد. پل پوت رهبر خمرهای سرخ در سال 1998 درگذشت. دادگاه دوچ رئیس زندان خمرهای سرخ از 20 نوامبر آغاز خواهد شد.
بازداشت دو مقام سابق خمرهای سرخ به اتهام جنایت بشری آنها در دهه 70 میلادی در کشور کامبوج در گزارش تارا عاطفی. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاه